خانه و خانواده. هیچگاه دوست داشتنهای پردلیل را دوست نداشتم. مثلا اینها که میگویند عاشق چشمانش هستم یا عاشق حرفهایش، اصلا معنی ندارد. وقتی کسی میپرسد چرا دوستش داری، باید لبخند بزنی و بگویی چون دوستش دارم. به نام خدای مهربان، خانم ها، آقایان، دخترا، پسرا، سلام به شما. صبح یک شنبتون عالی. نوزدهمین روز شهریوری رو هم شروع کردیم. ما هر روز در برنامه خانه و خانواده رادیو ایران از موضوعی مهم در حوزه مسائل خانواده با هم صحبت میکنیم. ممنون که امروز هم همراه برنامه خودتون هستید. میگن زندگی شبیه یک کتابه، کتابی که ما نویسنده اونیم. شما کتاب زندگیتون رو چطور می نویسین؟ الهی که هممون کتاب زندگیمون رو خوب بنویسیم، هم مقدمش عالی باشه هم مؤخرش. فکر میکردم زندگی مشترک یکی از مهمترین فصلهای کتاب زندگی هر کدوم از ماست، فصلی که احتمالاً یه عالمه فراز و نشیب و چالش و ماجرا داره. یه سوال، به نظر شما اگه در زندگی مشترک اختلافی پیش بیاد چطور باید اون رو حل کرد؟ و یه سوال دیگه، چطور میشه فصل زندگی مشترک در کتاب زندگی رو به بهترین شکل نوشت؟ امروز در برنامه خانه و خانواده از رادیو ایران درباره حل تعارض در زندگی مشترک صحبت خواهیم کرد. ساده بگم مسئله رو، شما اگه اختلافی با همسرتون داشته باشید چقدر درباره این موضوع با ایشون صحبت میکنید؟ مشکل یا مسئلهی که پیش آمده رو با چه روشی بیان میکنید و چطور حلش میکنید؟ تا به حال شده صحبت کردن از یه مشکل باعث ایجاد مشکلات تازه و سوء تفاهم های متعدد بشه؟ به نظرتون برای جلوگیری از این ماجرا باید چطور و به چه شیوه‌ای از مشکلات و اختلافات صحبت بکنیم که مؤثر باشه؟ لطفا شما هم درباره موضوع برنامه امروز، یعنی حل اختلاف و تعارض در زندگی مشترک، از راه گفتگو کردن با ما صحبت کنید و اگر سوال یا تجربه‌ای در این باره دارید با ما در میون بگذارید از طریق شماره تلفن‌های 220-486-220-5009 و یا شماره پیامک 30900. گیتی محمدی، گزارشگر خانه و خانواده، امروز هم با شما مردم عزیز صحبت میکنه.
به شما شنوندگان ارجمند خانه و خانواده رادیو ایران سلام و صبح بخیر عرض میکنم و امیدوارم هر جا که هستید و در این لحظه شنونده این برنامه، حال دلتون خوب باشه و زندگی بر وفق مرادتون. در بسته گزارشی امروز هم میخوام از شما خانم محترم بپرسم، شما اگر اختلافی با همسرتون داشته باشید چقدر دربارش باهاش صحبت میکنید؟
سعی میکنم صحبت کنم، بیشتر صحبت که بکنم خب مسائلم زودتر حل میشه. به نظر من اینجوریه،
خود حرف میزنم دیگه تا اونجایی که من بدونم که مثلا خانه میشه یا نمیشه،
حرف میزنم تا به نتیجه برسیم دیگه.
در حضور خانم خیلی سخته جواب دادن، ولی الان سعی میکنم که با صحبت حل کنم.
قبلا چطور بود؟
قبلا خب لجبازی، صادقانه دارم جواب میدم.
ممنون از صراحت لهجتون، از اینکه صادقانه دارید در حضور همسرتون مطرح میکنید مسئله رو.
عاقلانش اینه که عدل امکان با صحبت حل بشه.
و شما این مشکل یا مسئله پیش اومده رو با چه روشی معمولا حل میکنید؟
با سکوت.
سعی میکنم خودم پیش خودم تجزیه و تحلیلش کنم. شاید من ایراد دارم، اول سعی میکنم که ایرادای خودم رو در نظر بگیرم. شاید مثلا مقصر منم، حق با ایشونه که حالا داره اعتراض میکنه. بالاخره دو طرف هم دیگر متقاعد میکنن دیگه.
قبلا متاسفانه خب خامتر بودیم، تجربهمون کمتر بود. شاید سعی میکردم به نفع خودم همه چی تموم بشه، ایشون رو مقصرتر میدیدم و شاید یه مقداری هم حالا لجاجت توش میبود، ولی الان کمتر شد.
من سعی میکنم همیشه خندان باشم، بیشتر همین صحبت کردنه. سعی میکنم آرومش کنم. مردای خورده آخه احساساتی هست،
حرف زدن تاثیر بیشتری داره.
داره با محبت.
از چه ادبیات و لحنی معمولا استفاده میکنید که حرفاتون مؤثر باشه و همسرتون بپذیره صحبتهای شما رو؟
مؤثرتر بودن اینه که اول از این که با ولوم پایین تر صحبت کردن، آروم صحبت کردن، که ما مردا خب خیلی کمتر با طبیعتمون یه ذره فاصله داره این مسئله. دومیش اینه که سعی میکنم اگر خواسته ای هم دارم، خواستم و با یه مقدار شاخ و برگ دادن به موضوع، حالا بکشمش به چالش، ذهنش رو درگیر یه سری چیزای دیگه بکنم و بعد آروم
مستقیم مطرح نکنم.
مستقیم نشه فکر میکنم بهتر جواب. البته یه موضوعی هم خیلی خوبه که توی اوج مشکلات اصلا باید رها کنم، بریم بشینیم یه فیلمی ببینیم، یه قدمی بزنیم.
مردا زیاد حرف نمیزنم با اون صورت، ولی من از همون لحن مثلا صحبتاش میفهمم که ناراحته، بعد دیگه در میون میذاریم و حلش میکنیم.
سعی میکنم چیزایی رو که حالا بیشتر میپسنده، بیشتر دوست داره که بشنوه. مثل عزیزم فکر نمیکنی مثلا، انگار سوال میکنم ازش، عزیزم فکر نمیکنی مثلا این اتفاقی که افتاده میتونیم با هم حلش کنیم؟
همسرتون چقدر تلاش میکنن که مسائل و مشکلات رو با صحبت کردن حل کنن؟
خیلی، اگه درصد بخوام بگم 90% ایشون با صحبت.
تا به حال شده خود شما ترجیح بدید که درباره موضوعی حرف نزنید و دلخوریتون رو با یه شیوه دیگه مثل قهر کردن، لجبازی کردن، تیکه و طعنه انداختن و امثال اون مطرح کنید؟
خیلیش پیش اومده قبلا، ولی الان میگم کمتر شده.
نتیجه چه بوده؟
اون موقع که اونجوری بوده، اون نتیجه دلخوری بوده، دل شکستن توش بوده، بارش منفی بود متاسفانه.
همسرتون چقدر در مورد مسائل و مشکلاتی که بابتش ناراحت هستن با شما حرف میزنن یا در میون میذارن؟
در میون زیاد نمیذارن، ولی از خانم قانعه تقریبا.
آقایون من فکر میکنم خیلی خود دارن و تو دارن، خانم احساساتشون رو بهتر بیان میکنن تا آقایون.
تا حالا شده ترجیح بدید که دلخوری یا مشکلتون رو با صحبت کردن مطرح نکنید و با یه شیوه دیگه مثل قهر یا کنایه زدن و امثال اون مشکل رو حل کنید؟
پیش اومده اینطوری، ولی احساس میکنم که اون آدمی نیستش که بخوای باهاش قهر کنی یا حالا مثلا لج کنی، فکر میکنم جواب نمیده. به خاطر همین
نتیجه مثبت نداشته.
نه نه نداشته. به خاطر همین سعی میکنم آرامشم بیشتر باشه.
من هیچ وقت طعنه نمیزنم، سعی میکنم که باش صحبت کنم. اگه خیلی مثلا ببینم که ناراحت کننده مثلا حرفاشو اینا، ممکنه مثلا قهر کنم.
وقت چه نتیجه‌ای داشت این قهر کردن؟
خیلی خوبه، برام کادو میخره.
پس قهر کردن بیشتر نتیجه داده تا صحبت کردن؟
خیلی قهر کردن به اون صورت مثلا طولانی نیست، خیلی کم، 10 دقیقه 20 دقیقه مثلا.
10 دقیقه میری کادو میخره برای شما میاره سری؟
پولشو میده میگه برو واسه خودت هرچی دوست داری بخره و اینا. آره.
حالا کدوم شیوه رو شما خودتون بیشتر میپسندید؟
دوست دارم که همیشه خونه‌مون صلح و صفا باشه، اینو بیشتر ترجیح میدم.
ترجیح میدید به کادوه ها؟
کادوه هم که خب دیگه، اونم محبته دیگه، یه نوع محبته به نظر من.
وقتی که از چیزی ناراحت و دلخور میشد، از دلخوریش ابدا حرفی نمیزد. در مورد ناراحتیش کلمه‌ای به زبون نمی آورد، اما تا دلتون بخواد با نیش و کنایه حرف می زد و تیکه می داخت. مثلا اگه دلش می خواست همسرش توی کارا همراهیش بکنه و از این بابت دلخور بود، می گفت مردم شوهر دارن، منم شوهر دارم، والا فلانی هنوز فه نگفته شوهرش رفته فرحزاد، اما من چی؟ آخه این چه زندگیه؟ تو اصلا نیستی، وقتی هم که میای اینقدر خسته ای که انگار کوه کندی. والا همه میرن سر کار، اما به جا و به موقعش به زندگی و خانوادهشون هم میرسن، اما ما چی؟ زندگی ما چی؟ همش یا سر کاری یا خسته یا میای میخوابی. واقعا این شد زندگی؟ بعضی از ما فکر میکنیم هرچه در لفافه و با کنایه و نمیدونم تیکه صحبت بکنیم، بیشتر حرفهای ما در ذهن مخاطبمون میمونه و باعث میشه طرف مقابل ما اون کاری رو که موجب ناراحتی ما شده کمتر تکرار کنه. غافل از این که بعضی از جملات و حرفها فاصله ما رو از همسرمون بیشتر و بیشتر میکنه و شاید این تعارضات رو اصلا سخت‌تر کنه. به همین خاطر امروز می‌خوایم ببینیم چه ادبیات و لحن و جملاتی به حل اختلافات همسران کمک می‌کنه. چند هفته است که با کمک جناب آقای دکتر مجید رضا رجبی، روانشناس و استاد دانشگاه، صحبت می‌کنیم درباره تعارضاتی که در زندگی مشترک وجود داره و امروز می‌خوایم بریم سراغ ارتباط مؤثر برای حل تعارض در زندگی مشترک. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
عرض ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان گرامی.
آقای دکتر، ما بسیار صحبت کردیم از زوایای مختلف تعارضاتی که میشه ما بین همسران باشه رو، شاخصهاشو برشمردیم. امروز میخوایم ببینیم که اگه اختلاف و تعارضی در زندگی مشترک وجود داشته باشه که شما در برنامه‌های قبل هم فرمودید به صورت طبیعی اصلا در هر زندگی یه سری تعارضات اختلاف‌ها وجود داره، در یک زندگی سالم آدم ها ممکنه اختلاف نظر داشته باشن، طبیعی هم هست، با هم درباره اختلاف نظر اتفاقا در سلامت باشه زندگی صحبت هم میکنن. میخوایم ببینیم که چقدر این گفتگو که رسیدیم به مرحله و گفتگو در حل تعارض میتونه به این حل شدن اختلاف، به حل شدن تعارض ها و کم شدن چالش های زندگی کمک بکنه.
بله، خود سوال شما یک کنش رو ایجاد میکنه که در واقع آدم بر اساس اون کنش مطالب رو پیش ببره. ببینید، ما تو بحثای قبل رسیدیم به ارزیابی مجدد انتظارات ما. من گفتم که همیشه واکنش ما به رفتار مقابل متأثر از انتظاریه که ما از افراد داریم.
بله.
ببینید، من میخوام بگم که اولین کاری که ما باید انجام بدیم این هستش که به یک ارزیابی منطقی بپردازیم و سعی کنیم که ارزیابی هامون رو و انتظاراتمون رو واقع بینانه بیان کنیم. خیلی وقتا ما انتظاراتمون واقع بینانه نیست. من میگم ما دو مدل انتظار داریم. شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، ما دو مدل انتظار داریم. یک، انتظارات واقع بینانه. انتظار واقع بینانه چیه؟ میگه آقا توی روابط زناشویی اختلاف و تعارض کاملا طبیعیه، اما انتظارات غیر واقع بینانه چیه؟ میگه که وجود تعارض و اختلاف توی رابطه زناشویی مخربه، به همین جهته که نمیتونیم حلش بکنیم. یعنی فکر میکنیم که تا توی یک مسئله مشکل پیدا کردیم این انتظار ما غیر طبیعیه. انتظار واقع بینانه چی میگه؟ میگه همسرم نمیتونه ذهن منو بخونه. و انتظار غیر واقع بینانه میگه همسرم باید همیشه احساسات منو درک بکنه. خب نمیتونه واقعا. خیلی وقتا ما مثلا موارد متعدد داشتیم، مثلا ممکنه که همسر سوال کنه که چیزی شده، میگه تو نمیدونی چیزی شده؟ خب بهتره که همون که ندونه که چیزی
همون
شده،
بهتر. نمیتونه
آره همون بهتر بپرسه. یعنی طبیعتا این اختلاف طبیعتا شدت میگیره. مورد سوم اینه که انتظار واقع بینانه چی میگه؟ میگه اگه من با همسرم مذاکره کنم، گفتگو کنم، میتونم اونو تغییر بدم. انتظار غیر واقع بینانه چیه؟ همسرم هیچ وقت نمیخواد خودشو عوض بکنه. ما موارد متعدد رو در مشاوره ها داشتیم که وقتی مراجعه میکنن میگه آقا همسر من تحت هیچ شرایطی تغییر نمیکنه، اصلا تغییر نمیکنه، همین که هستش. ما هم دیگه محکوم به این زندگی هستیم و هیچ تلاشی برای تغییرش انجام نمیدیم. انتظار واقع بینانه چیه؟ میگه رابطه زناشویی موضوعی که در واقع باید در موردش فکر کرد. انتظار غیر واقع بینانه میگه که نه خیر، باید حتما شما اطلاعات زناشوییتون خیلی بالا باشه. نه، این اطلاعات کامل نیست، به مرور ایام در واقع پدید میاد. شاید به همین جهته که همیشه روانشناسا تاکید میکنن که آموزش قبل از ازدواج صورت بگیره. این آموزش نمیتونه یک تضمین قطعی برای زندگی باشه، ولی میتونه اون اوایل زندگی رو در واقع التیام ببخشه. انتظار واقع بینانه چیه؟ میگه که افراد توی رابطه معمولا نیازهای مشابهی دارن، اما انتظار غیر واقع بینانه میگه آقا همسرم نیازهای مشابه منو نداره، نیازهای شبیه من نیست، این نیازها کاملا متفاوته. بله، انتظار غیر واقع بینانه هستش. بنابراین من اولین نکتهی که در حل تعارض روش تاکید دارم انتظارات واقع بینانه داشته باشیم. اما در حل تعارض ما یه نکته رو داریم تحت عنوان ارتباط مؤثر. یه سری قواعد داره، من خواهش میکنم این به این قواعد دقت بفرمایید. یکی از قواعدی که حتما باید در ارتباط ما مد نظر داشته باشیم اجتناب از کلمات داورانه و قضاوت آمیزه. یعنی خیلی وقتا ما وقتی گفتگو میکنیم، اول اینکه نباید از کلمات قطعی استفاده بکنیم، خیلی قاطعانه و مطلق گرایی صحبت میکنیم. یعنی وقتی میخوایم به فرض ممکن یه مطلبی رو سوال بپرسیم، حداقل اینو نمیتونیم تشخیص بدیم که سواله یا در واقع یک لیبله، داریم یک چیزی رو به کسی نسبت میدیم، یه برچسبی رو در واقع داریم نسبت میدیم که در واقع بر اون اساس دیگری رو متهم میکنیم. اجتناب از کلیگوییه. یعنی خیلی وقتا ما میایم میگیم که به یک خانم آقا میگیم مشکلتون چیه، میگه ما با هم نمیسازیم. خیلی خوب، میگم این کلیگوییه، بگی تو چه بخشی؟ بخش عاطفیه، بخش شناختیه، بخش جسمیه، بخش فکریه. یعنی خیلی وقتا ما توی ارتباط مؤثر اجتناب کنیم از کلیگویی. ما بعضی وقتی یک نفر مراجعه میکنه همیشه سوال میکنیم که آخرین مشکل شما چی بوده؟ یعنی واقعا آخرین مشکلتون چی بوده؟ بعضیا وقتی مراجعه میکنن مشکلات دو دهه رو میخوان مطرح کنن. اجتناب از سرزنش کردن. ما از کلمات تو زیاد استفاده میکنیم، از کلمات من استفاده بکنیم. ما همش داریم مشکلات رو بیرونی میکنیم. شما دقت بفرمایید، بعضی وقتا حتی اگر کسی جرمی مرتکب میشه، حتی معتاد میشه، بیشتر میخواد مشکلات رو بیرونی بکنه. ممکنه قاعدتاً مسائل بیرونی به عنوان یک محرک تاثیرگذار بوده، اما چقدر تاثیرگذار بوده؟ یه وقتایی هستش که من همش مشکلات رو دارم بیرونی میکنم. شما وقتی مشکلات رو بیرونی میکنی مشکل حل نمیشه. مورد بعدی، اجتناب کنیم از گذشته گرایی. ما همیشه یه مثالی رو چندین بار تکرار کردیم، میگیم آقا از باران دیروز کسی خیس نمیشه. اتفاقی که در گذشته رخ داده تمام شده، چیزی که نمیتونیم تغییر بدیم حداقل به پذیرش اولیه بپردازیم. من مراجعه کننده رو داشتم، توی دو هفته قبل وقتی مراجعه کرده بودن هم مثلا 22 سال زندگی میکردن.
بله.
همسرشون یه اشتباه کرده بود، خطام نبود، یه اشتباه. میگفتش که من از توی این دو دهه ایشون رو تحت کنترل دارم، یعنی آزادی فردیشم به نظر من چپاول کرده. وقتی ازشون میپرسیدم چرا، میگفتش که 22 سال قبل این خطا کرده. منم سوال کردم، اشتباه کرده تازه. من سوال کردم اگر واقعا کسی تصادف بکنه دیگه حق نداره پشت اتومبیل بشینه، یا شما بخشیدی ایشون رو یا نبخشیدی. بعضی وقتا ما خود طبیعتاً در تعارض گذشته‌گراییم، انگار یه شمشیر در اختیار داریم و اگر کسی میخواد مرتکب بشه این شمشیر رو میخوام روی سرش خالی بکنیم. من معتقدم که از اجتناب بکنیم، از پرداختن به مسائل گذشته.
اتفاقا نکته‌ای که من میخواستم در پرسش بعدی مطرح بکنم اینه که وقتی در زمان اختلاف و تعارضی ما قراره که با هم گفتگو بکنیم، گفت و شنود داشته باشیم، این مرحله گفتگوی ما باید چه ویژگی هایی داشته باشه؟ چون همین الان کلی پیامک داریم در این زمینه با این مضمون که ما اصلا بهتر میدونیم که وقتی اختلافی پیش میاد حرف نزنیم، چون بیشتر دعوامون شعلش برافروخته میشه و به قول این دوست عزیز پشیمون میشم از همون یک کلمه‌ای که شروع کردم، همون وسط حرف زدن میگم اصلا من اشتباه کردم، حالا با عبارت دیگری اصلا من اشتباه کردم، طرح مسئله کردم، نمیخوام ادامه بدم. پس معلوم میشه اگر گفتگوی ما شرایط درستی نداشته باشه، در بستر مناسبی اتفاق نیفته، نه تنها حل کننده تعارض نیست که خودش میشه مشکلی بالای مشکل ما.
بله. ببینید، اولین که ما باید ببینیم در چه شرایطی گفتگو میکنیم. ببین وقتی کسی دچار خشمه، من معتقدم هیچ وقت قانعش نکنید، آرامش کنید، چون قانع نمیشه توی خشم.
توی خشم کسی قانع.
من همیشه مثالی میزنم، میگم حالا به هر حال بانوان گرامی ایرانی که بهترین آشپزان دنیا هستن و با اون حسشون غذاهای خوب میپزن، همیشه مثالی میزنم، میگم شما مطبوع ترین غذا رو در ظرف کثیف به کسی تعارف کنید قاعدتاً میل نمی کنه. حالا اگه ظرفمون تمیز باشه، غذا مطبوع نباشه، بازم کسی میل نمی کنه. اگر ظرف ما کثیف باشه، غذا مطبوع نباشه، قاعدتاً کسی میل نمی کنه. من میگم غذای خوب تو ظرف خوبه. من میگم حرف رو باید در ظرف خوب بیان کنیم.
بله.
بعضی وقتا من زبان بدنم پرخاش داره، ممکنه کلامم، یعنی کلامم ممکنه متعادل باشه، اما اون چیزی که مطرح میشه در واقع کلام من توی ظرف خوبی مطرح نمیشه، تو شرایط بدی مسائل رو مطرح میکنم، قاعدتا مشکل ایجاد میشه. بنابراین من خودم خواسته فردیم اینه که وقتی با کسی میخوام گفتگو بکنیم، اول مشخص کنیم راجبه چی میخوام صحبت کنیم. ببینید، ما پرونده های باز داریم، یعنی یه زن و شوهری که دارن زندگی میکنن راجبه 15 مورد با هم اختلاف سلیقه دارن، این 15 مورد رو میخوان حل بکنه، حل نمیشه. ببینید، هر جایی که مذاکراتی هست، گفتگویی هست، دستورالعمل داره اون گفتگو. ما امروز میخوام راجع به چی صحبت کنیم؟ راجع به تربیت فرزند صحبت کنیم. حالا دوباره همدیگر رو متهم میکنیم که در واقع اگر بچه مشکل پیدا کرده احتمالا خانم مقصر بوده یا آقا. اما مورد بعدی که توی ارتباط مؤثر در حل تعارض تأثیر داره، اجتناب از مقایسه های منفی هستش. من همیشه اینو خیلی تاکید کردم،
زندگی من با زندگی بقیه، با همسر
بقیه، بعدش هم کدوم زندگی؟ شما دارید شرایط بیرونی آدم ها رو با مسائل درونی خودتون مقایسه میکنید،
اونم در بحرانی ترین حالت.
در بحرانی ترین حالت. من خیلی از آدمایی که ممکنه تیتر خوبی داشتن و مردم با این تیت آدم ها رو قضاوت میکنن، وقتی میان توی مشاوره میبینیم که زندگیشون متفاوت از آن چیزیه که ما فکر میکنیم. ببینید، میگن جمعیت دنیا تقریبا الان نزدیک 8 میلیارده، میگن اگر 200 میلیارد بشه ممکنه یه نفر شبیه دیگری بشه. تجربه دیگران برای افراد دیگه نمیتونه مؤثر باشه. مقایسه چیز خوبی نیست. من میگم تازه زمانی مقایسه خوبه که به نفع طرف مقابل باشه. بعضی وقتا من مراجعینی داشتم که دقت کردم مثلا یه خانومی همسرش رو با پدرش مقایسه کرده. خب نگاه پدرتون به شما با نگاه همسرتون کاملا میتونه متفاوت باشه. شاید به نظر میرسه که عشق پدر مادر به فرزند دهندگی بدون انتظار فرق میکنه با نقشی که ممکنه افراد دیگه داشته باشن. حالا نقش همسرم میتونه به همین تعبیر و همین تفسیری که من از عشق بیان کردم نزدیک باشه، اما به طور کلی این نوع مقایسه آدم ها رو اذیت میکنه. مورد بعد، اجتناب کنیم از تهدید کردن. یعنی تهدید اعلان جنگه. خیلی وقتا ما در مذاکرات همدیگر رو تهدید میکنیم، من آبروی تو رو میبرم. حالا آبروشو بردی چی به دست میاریم؟ یعنی مگه اون آبروی همسر شما آبروی شما نیست؟ ازدواج یک تفاهم دو طرفه است. حتی اگر یه روزی قرار بود که یک خانم و آقا کنار هم زندگی نکنن، قرار نیست با جنگ از هم جدا بشن.
توهین. آقای دکتر رجبی، این نکته ای رو که الان شما دارید اشاره میکنید اتفاقا در پرسش ها بود که مثلا همسران میبینیم که تا 24 ساعت 4-5 ساعت قبل از این اختلاف، قبل از این بروز تعارضه، خیلی خوب مهربانانه دارن با هم حرف میزنن در کمال ادب و احترام، شرایط عادیه، صحبت ها خوبه، کاملا محترمانه است، بوی عشق همه جای خانه رو گرفته، اما وقتی بحثی پیش میاد یه دفعه اصلا انگار یه روی دیگه یه سکه رو ما میبینیم و چشممون رو تمام اون عشق، احترام، محبتی که به هم داشتیم، کارهایی که برای هم انجام دادیم، یه پرونده رو کامل انگار میبندیم، میذاریم کنار، با یه آدم دیگه ای مواجهیم.
اتفاقا ما تو مشاوره ازدواج خواهش میکنیم که آدم ها رو عصبانی کنیم. یعنی فرض کنید یه قراری گذاشتی، قرارتون رو توی لحظه های آخر مثلا فرض کنید که لغو بکنید. وقتی قرارتون لغو میکنید عکس العمل ها رو ببینید. بله، من معتقدم که آدم ها نقششون عوض میشن. من میگم آدم ها رو میشه توی خشم مورد سنجش قرار داد. یعنی توی خشم بخشی از واقعیت آدم ها داره نشون داده میشه. یعنی همین که شما فرمودید، یعنی من در واقع چشمام رو میبندم بدون توجه به اینکه طرف مقابلم کی هستش، الفاظی رو به کار میبرم که دیگه راه جبران نداره. من اگه اجازه بدید مورد بعدی رو بگم.
خواهش میکنم.
توصیف احساسات خودمون به جای حمله کردن. آقا من الان ناراحتم از شما، به این دلیل ناراحتم. بعضی ها میگن که خب حالا ناراحتی که ناراحت باش. همیشه یه مقدار ما باید سعی بکنیم تو جایگاه دیگری قرار بگیریم، بعد بتونیم قضاوت بکنیم. و یه موردی که من بهش خیلی مانوف دارم در واقع روی اون مسئله و به نظرم بسیار مهمه، حفظ وضعیت بدن هستش. بعضی وقتا ما در گفتگو خود بدنمون پرخاش تولید میکنه. حتی من مقاله‌ای رو میخوندم، نوشته بود وقتی که برای هم پیام میدید، ایمیل میزنید و در واقع مطالبی رو میخواید منتقل کنید، سعی کنید از حروف درشت استفاده نکنید، چون که خود حروف درشت ممکنه احساس ترس ایجاد بکنه. وضعیت بدن خیلی مهمه. ممکنه که ما بعضی وقتا از کلام خوبی استفاده کنیم، اما اون ظرفی که داره بیان میشه، یعنی ظرف بدنمون، در واقع اون احساس خوب رو منتقل نکنه. استفاده از پیام‌های کامل خیلی مهم هست توی ارتباط مؤثر. پیام کامل، خیلی وقتا ما پیامامون کامل نیست، پیام‌ها نصفه بیان میشه. مثلا یه نفر نیازش رو میگه ولی کامل نمیگه. ما خیلی وقتا وقتی مراجعین میان ازشون سوال میکنیم خواستتون از همسرتون چیه، میشه خیلی واضح بیان بکنید؟ آیا ممکنه شما خواسته ای که از همسرتون دارید اصلا در توانش نباشه؟ من یه موردی داشتم، یه آقایی که در صورت راننده بودن، رفته بودن اتومبیلی رو خریده بودن که بابت اون اتومبیل مثلا در چند سال گذشته مثلا ماهی 25 میلیون باید قسط میدادن. قاعدتا هزینه های زندگی، شرایط به گونه ای شده بود که زندگیشون تقریبا از هم پاشیده شده بود. یعنی نمیتونست اون مرد تامین کنه، دوچار خش شده بود، درگیری ها شدید شده بود. و بعد اصلا پیشنهاد دادیم خب لطفا اصلا اتومبیل رو بفروشین تا بتونیم به یک نتیجه خوب برسیم. استفاده از پیام های کامل تو این بخش خیلی میتونه به ما کمک بکنه. و استفاده از پیام های روشن، خیلی وقتا ما پیامامون روشن نیست. ببینید من میخوام بگم وقتی ما نیاز رو میخوام بیان بکنیم به سه چیز دقت بکنیم: یکی به موقعیت، یکی به احساساتمون، یعنی توی احساساتمون سرزنش نداشته باشیم،
بله.
یکی هم